هفته شب در ایران است و شما شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. غروب جمعه رو امیدوارم که به خوبی سپری کرده باشید، به ویژه اونهایی که در ایران به سر میبرن در یک روز تعطیل. 12 روز از آبان 1402 خورشیدی رو پشت سر گذاشتیم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این عصر پاییزی جمعه، تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای روز در کنار شما و نظر تحلیلگران رو جویا بشیم و گزارش گزارشگران رو با هم بشنویم. در روزی که با تنگتر شدن محاصره شهر غزه از سوی ارتش اسرائیل، وزیر امور خارجه آمریکا خواستار کمک به غیر نظامیان شد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفته که طوفان الاقصا به یک جبهه محدود نخواهد ماند. و دست کم 32 نفر در آتش سوزی یک مرکز اعتیاد در لنگرود کشته شدند. این سرخط خبرهاست که اجازه بدید مشروعش رو از مهرداد میردامادی بشنم.
با درود به شما شنونده گرامی، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در مذاکرات خود با نخست وزیر اسرائیل خواستار کمک و حفاظت از غیر نظامیان در جنگ با حماس در نوار غزه شد. این در حالی است که ارتش اسرائیل محاصره شهر غزه را تنگتر کرده است. بنیامین نتانیاهو پس از ملاقات با وزیر امور خارجه آمریکا گفت اسرائیل آتش‌بس موقت بدون بازگشت گروگان‌های در دست حماس را نمی‌پذیرد. او گفت اسرائیل با تمام نیروی خود عملیات نظامی در غزه را ادامه خواهد داد. بنابر آخرین ارزیابی‌ها در حدود 240 نفر در دست حماس گروگان هستند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که شمار کشته شدگان حملات اسرائیل در این باریکه به بیش از 9220 تن رسیده است. بیش از 140 فلسطینی نیز در کرانه باختری رود اردن در درگیری با نظامیان اسرائیلی کشته شدند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در نخستین سخنرانی از زمان حمله حماس به اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که طوفان الاقصا، نامی که حماس از آن برای توصیف حملات اخیر خود به اسرائیل استفاده می کند، تنها به یک جبهه محدود نخواهد ماند. حسن نصرالله با تأکید بر اینکه عملیات 15 مهر ماه حماس هم در برنامه ریزی و هم در اجرا کاملا فلسطینی بود، گفت که نه کشوری دیگر و نه گروه دیگری در محور مقاومت در جریان این عملیات نبودند. در ایران در پی آتش سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود در استان گیلان تاکنون 32 نفر کشته و 16 تن به بیمارستان منتقل شدند. بنابر اعلام مسئولان استانداری گیلان، دلیل آتش سوزی مرکز خصوصی ترک اعتیاد در لنگرود آتش گرفتن بخاری، سرایت آتش به پرده و نهایتاً آتش سوزی در کل ساختمان در عین غافلگیری مددجویان و مسئولان کمپ بوده است. رئیس کل دادگستری استان گیلان دستور دستگیری افراد مسئول و دخیل در این حادثه را صادر کرده و به گزارش خبرگزاری فارس متولیان این مرکز ترک اعتیاد و دیگر مسئولان مرتبط بازداشت شدند. طبق گفته مدیر روابط عمومی اورژانس کشور، این آتش سوزی در حدود ساعت 6 صبح روز جمعه 12 آبان ماه به اورژانس اطلاع داده شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز اعلام کرده که ظرفیت این مرکز بر اساس آمار اعلام شده 40 نفر است. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که انجام تحقیق و تفحص مستقل از سوی کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل برای روشن ساختن ابعاد جانباختن آرمیتا گراوند حیاتی است. مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در این بیانیه خواستار فشار دولت‌های مرتبط بر مقام‌های ایرانی شده تا به بازرسان مستقل، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران اجازه دهند بدون ترس از تلافی جویی مستقیماً با شاهدان گفتگو کنند. پیشتر خانواده آرمیتا گراوند هم خواهان روشن شدن حقایق درباره جانباختن این دختر نوجوان شده بودند.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از مهرداد میردامادی و اما در ادامه خواهیم شنید. بنیامین نتانیاهو میگوید آتش‌بس موقت قبل از آزادی گروگان‌ها قابل قبول نیست. نگاهی به آخرین تحولات غزه با ایلیا جزائری. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان چه پیامی را برای هوادارانش مخابره کرد؟ نگاهی به صحبت‌های او با محمد جواد اکبری. نگاهی به صحبت‌های واکنش برانگیز پدر روح الله عجمیان در تلویزیون حکومتی ایران علیه علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه سابق. آقای عجمیان او را به دخالت در پرونده فرزندش متهم کرده است. گزارشی از وحید پوراستاد. ماجرای آتش‌سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در لنگرود چه بود؟ بنیامین صدر برای ما خواهد گفت. و دانشمندی که کمرنگی حضور زنان در دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا رو پررنگ کرد در گزارشی از اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. ساعت 7:06 بعد از ظهر در ایران هست و در پراگ جایی که صدای رادیو فردا رو از اونجا میشنوید 4:36 بعد از ظهر. اجازه بدید که در همینجا راهی بشیم به سمت خاورمیانه و همراه بشیم با همکارمون ایلیا جزائری که در منطقه خلیج فارس به سر میبره تا نگاهی بکنیم به آخرین تحولات غزه با توجه به اینکه خبری هم در خبرگزاری ها منتشر شد مبنی بر اینکه یک خودروی امداد که حامل افرادی بوده که مجروح بودند در غزه مورد هدف نیروهای اسرائیلی قرار گرفته که این مثلا تأثیرات خودش رو داشته. در کنار اون صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو هم داشتیم که آتش‌بس موقت قبل از آزادی گروگان‌ها رو رد کرده. ایلیا از تو بشنویم درباره این موضع‌گیری‌ها و آخرین تحولات.
بله محمد، صحبت‌هایی که منتشر شد از قول آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این بود که واکنشش به صحبت‌های حسن نصرالله در کل حزب الله لبنان بود که هشدار داد که اگر نصرالله خطایی مرتکب بشه در مواجهه با اسرائیل بهایی رو خواهد پرداخت که اصلا گمانش رو هم نمی‌کنه و تصورش هم نمی‌کنه. و در مورد مذاکراتش که با وزیر خارجه آمریکا بود، اینطور که گزارش شده در مقابل درخواست‌های برای آتش‌بس موقت یا وقفه‌های در جنگ آینه‌تنها این رو رد کرده و گفته که این اتفاق نمیفته مگر اینکه گروگان‌هایی که در دست حماس هستن آزاد بشن. در مورد درخواست‌هایی که داره مطرح میشه برای ورود سوخت به نوار غزه، سوختی که گفته میشه لازم هست الان برای فعالیت بیمارستان‌ها، آقای نتانیاهو به طور کامل مخالفت خودش رو با این درخواست‌ها اعلام کرد. صحبت کردی از هدف قرار گرفتن یک آمبولانس در غزه. تصاویری منتشر شد مبنی بر اینکه آمبولانسی حامل زخمی‌ها در روبروی بیمارستان اش‌شفا در شهر غزه هدف قرار گرفته. تصاویری منتشر شدند کسانی که آسیب دیدن و کسانی که کشته شدند در این حمله. هنوز جزئیاتش مشخص نیست، تعداد کشته شدگان مشخص نیست. این اتفاق تازه است و باید تا ساعت‌های دیگه هم صبر کنیم تا ببینیم چه اتفاقی دقیقی افتاده. باید گزارش‌هاش منتشر بشه.
همزمان ایلیا ما شاهد این دو تحول بودیم که تو الان بهش اشاره کردی و در کنارش امروز حسن نصرالله برای اولین بار سخنرانی کرد و موضع‌گیری کرد درباره جنگ اسرائیل و حماس. این موضع‌گیری حسن نصرالله تا این لحظه اگر بازتابی داشته برامون بگو و اینکه چگونه برداشت شده.
محمد، خب صحبت‌های حسن نصرالله صحبت‌های کاملا سیاسی بود. اولین سخنرانی عمومیش هست بعد از آغاز حوادث در نوار غزه و این اولین سخنرانی خیلی ها انتظار داشتن شاید متفاوت باشه. من داشتم نگاه میکردم سوشال میدیای عراقی هایی که هوادار حزب الله هستن، هوادار گروه هایی هستن که بهشون گروه های مقاومت گفته میشه، کسانی که انتظار این داشتن که حسن نصرالله شاید اعلام آغاز جنگی گسترده با اسرائیل بکنه، ناخرسند بودن از سخنرانی که بیان شده. نصرالله در سخنرانی که کرده نگفت که به دنبال این هست حزب الله که جنگ رو توسعه بده الان، این رو گفت گزینه‌ها روی میز هستن و تأکید کرد که اگر بخواد جنگ توسعه پیدا کنه منوط به رفتار طرف اسرائیلی هست. آقای رسول الله البته این صحبت‌هایی که کرد در مورد عملیاتی که حزب الله داره انجام میده از فردای اقدامات حماس، اقدام حمله روز 15 مهر حماس علیه اسرائیل، گفت اقدامات حزب الله برای این بوده که باری که قرار بوده بر دوش جنگجویان فلسطینی در غزه گذاشته بشه اون رو بکاهه و بخشی از جبهه اسرائیل رو به سمت شمال اسرائیل و به مرز لبنان برسونه و مدعی شد که حزب الله در این زمینه موفق بود. این شاید این صحبت نسول الله توجیهی بود برای کسانی بود که از حزب الله انتظار اقدامات بیشتر داشتن و حتی پاسخش به کسانی هست که در لبنان گله میکنن از حزب الله که چرا در اقدامات تو انجام میده که شاید لبنان رو به یک جنگ گسترده بکشونه. صحبت های رسول از بخشی دیگه حامل تهدیدهای گنگی بود برای اسرائیل، برای آمریکا و این تهدیدها در حقیقت برای از این راه بود که جبهه رو باز نگه داره و بگه اگر اقداماتی صورت بگیره میتونه هم حزب الله هم دیگر گروه‌های که اونها رو گروه‌های مقاومت نامید اقدامات بیشتری انجام بدن.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خلیج فارس. نگاهی به آخرین تحولات غزه داشت، همونطور که ایلیا هم اشاره کرد به صحبت‌های حسن نصرالله. حسن نصرالله در اولین سخنرانی خودش مواضعی رو گرفت که مواضعی کاملا سیاسی بود. در این خصوص گفتگوی رو داشتم ساعتی پیش با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی و دینپژوه در پاریس، و از او پرسیدم که آیا آقای نصرالله تونست انتظارات هواداران خودش رو با این سخنرانی بعد از سکوتی که داشت در از ابتدا تا این لحظه جنگ اسرائیل و حماس برآورده کنه. محمد جواد اکبرین در پاریس.
جایگاه او در لبنان، کاریزمایی که در میان هوادارانش داره، طبیعتاً هوادارانش رو قانع کرد، اما منتقدان و مخالفانش رو همچنان در این انتقاد نگه خواهد داشت.
منظورتون دقیقا از منتقدان ایشون کی هستن؟ یعنی گروه های مخالف حزب الله لبنان یا منتقدانی که در درون خود حزب الله لبنان داره یا در خود لبنان؟
نه، منتقدان یه جبهه وسیعی داره که شامل مخالفان اون میشه و شامل کسانی میشه که لزوماً مخالف حزب الله نیستن اما مخالف گسترده کردن دامنه جنگ و کشاندن لبنان به جنگ. اونها طبیعتاً این انتقادشون همچنان باقی است، چون نکته‌ای که آقای نصرالله گفت این بود که بعضیا میگن که ما ماجراجویی خطرناکی رو شروع کردیم که ممکن بود به نتایج خیلی بزرگتری برسه و جنگ رو وسیع بکنه و لبنان رو درگیر بکنه، اما این کار با محاسبه انجام شد، عاقلانه انجام شد و ما از این تصمیمی که گرفتیم دفاع میکنیم. طبیعتاً اونها همچنان در این موضع هستن که شما وقتی بر لبه پرتگاه راه میرید صاحب اون محاسباتی هستید که خودتون میکنید. اگر اتفاقی خارج از محاسبه شما اتفاق بیفته طبیعتاً دیگه شما هیچ تسلطی برش ندارید و لبنان سقوط خواهد کرد در جنگی که لبنانی ها نمیخوان.
آیا به نظرتون حسن نصرالله در این سخنرانی که خب اولین سخنرانیش بود بعد از آغاز جنگ اسرائیل و حماس، حساب شده مسائل رو مطرح کرد یا قصد داشت به نوعی رفتار کنه که نکته خاصی متوجه طرفین درگیری نشه، به ویژه در مورد نقش حزب الله و همچنین نقش ایران؟
ببینید، اولا راه رو باز گذاشت برای هر احتمالی، یعنی اون چه که گفت تا این لحظه سخنرانیش بود به معنای اعلام یک موضع نهایی و پایانی نبود. این یک نکته. نکته دیگه این که به لحاظ روانی موفق شد در این سخنرانی که هم مخاطبانش رو در موضعی قرار بده که بپذیرند حرفای او رو، هم اسرائیل رو در موضعی قرار بده که بترسه از محاسبات حزب الله و هم آمریکا رو در این موضع قرار داد. اما به لحاظ سیاسی به اعتقاد من سخنرانی بسیار محاسبه شده و دقیقی بود و دیپلماتیک بود. چرا؟ به خاطر اینکه نکته‌ای تو این حرفا داره و میگه اگر شما میخواید جنگ گسترده نشه، اینو خطاب به آمریکا گفت، راهش تهدید نیست، راهش مذاکره است و حتی اشاره کرد که شما در طول دهه های گذشته کجا تونستید اختلافی رو با ما به نتیجه برسونید بدون مذاکره و تبادل. معنای این حرف اینه که الان هم باب مبادله و مذاکره قاعدتاً باز.
اما به نظر میرسید آقای اکبر اینکه حسن نصرالله در سخنرانی خودش بیشتر استراتژی یا راهبردی رو که در نظر داشت متوجه یا متمرکز به گروه‌های نیابتی کرده بود، به ویژه گروه‌های نیابتی که در عراق هستند، و وعده‌ای که میداد بیشتر از سمت اونها بود. دلیل این تمرکز و بیشتر تکیه کردن به این گروه‌ها و کنار گرفتن از اینکه جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان مشخصاً درگیر نیستند و این یه مسئله ایه که تمام رهبریش از سمت فلسطینی‌ها داره پیش برده میشه، چه بود؟
دو تا نکته گفت که مهمه در اینکه ما بتونیم تحلیل کنیم موضع نصرالله رو. یک این که جمهوری اسلامی رو کاملاً تبرئه کرد، در این حال که گفت حمایت معنویش رو همیشه داشته، و از نقش حزب الله به اندازه ای دفاع کرد. یعنی گفت که ما اگر عملیاتی در جنوب انجام دادیم به خاطر این بود که بتونیم حفاظت بکنیم از لبنان، و اتفاقا نتیجه کار ما این شد که مصلحت لبنان حفظ بشه، و در این حال کمکمون هم به غزه کردیم، چون عملیات جنوب باعث شد که اسرائیل نیروهای وسیعی رو بیاره در جنوب متمرکز کنه، و وقتی نیروهای وسیعی رو در جنوب لبنان متمرکز میکنه قاعدتا توان عملیات نظامیش در غزه کم میشه. معنای این دو تا حرف این هست که ما طرف اصلی شما نیستیم، ما یعنی جمهوری اسلامی و لبنان طرف اصلی شما نیستیم، ماجرا رو برد به سمت یمن و عراق. این البته یه معنای دیگه ای هم داره و اون این است که اگر جبهه، به تعبیر اون جبهه مقاومت علیه اسرائیل و حمایت از حماس رو ما یک جبهه چند وجهی در نظر بگیریم، رفت قدرت و قوت این جبهه در جمهوری اسلامی و حزب الله لبنانه، و طبیعتا اگر قرار این عملیات ادامه پیدا بکنه یا اینا قدرتشون رو برای آینده حفظ بکنن، باید این دوتا نکته رو از خطر در حد توانشون دور بکنن. به گمان من در مجموع علارغم خطاب آتشینی که امروز نصرالله داشت، پیشنهادش پیشنهاد آتشبس و آمادگیشون برای آتشبس بود.
برای شنیدید از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی و دین پژوه در پاریس، درباره صحبت‌های امروز حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
حتما شما هم صحبت‌های پدر روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در اعتراض‌های سال گذشته، رو در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران دیدید، جایی که او علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه سابق، رو خطاب قرار داد، موضع تندی دربارش گرفت و گفت او در روند دادرسی پرونده قضایی پسرش و آرمان علی وردی، دیگر بسیجی کشته شده در جریان اعتراض‌های سال گذشته، مداخله میکنه. بیشتر بشنویم از واکنش‌ها در گزارش وحید پوراستاد.
حرفای تند پدر روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در جریان اعتراض‌های سال 1401 و متهم کردن علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، به سنگ اندازی و مداخله در روند دادرسی پرونده فرزندش خبرساز شد.
درباره ولایتی چیزی نگو. حالا مثلا شما ترس دارید، واهمه دارید، من ترس ندارم.
نه حاج آقا، اصلا چه حرفیه؟
تو برو ببین، برو قوه قضاییه، برو در دیوان، همه میگن آقا ولایتی این کارو کرده.
بر اساس حکم دادگاه در پرونده عجمیان، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی 17 دی ماه پارسال اعدام شدند و 8 متهم دیگر این پرونده از جمله دکتر حمید قره حسنلو و فرزانه قره حسنلو به حبس‌های طولانی و تبعید محکوم شدند. با وجود این، پدر عجمیان علی اکبر ولایتی را متهم به مداخله در روند دادرسی در پرونده پسرش و حتی آرمان علی وردی می کند. آرمان علی وردی طلبه بسیجی بود که حکومت می گوید در آبان 1401 در شهرک اکباتان و سوی برخی از معترضان کشته شد. صدای پدر روح الله عجمیان در تلویزیون جمهوری اسلامی.
الان شهید آرمان علی وردی سال پسرش شهید شد، هنوز مشخص نیست اصلا کی قاتل پسرش. 80 نفر گرفتن، 80 نفر شده 8 نفر. 8 نفر هم اگر یه دفعه ولایتی سرش بکشه به اونجا، دیگه 8 نفر هم آزاد میشه. همچنین که قاتلای پسر من رو آزاد کرد، میترسیم بره اونورا هم آزاد کنه.
نه حاج آقا، حتما سیستم قضایی رسیدگی صحیح و عادلانه خواهد کرد، نگران نباشید.
بله، سیستم قضایی خیلی عادلانه رفتار میکنه. ولایتی از اون رو خراب میکنه.
نه مطمئن باشید.
رهبر
بله میدونم شما مامای پدر شهید به موضوع
رفیق قافله است.
محسن برهانی وکیل دادگستری در شبکه ایکس با اشاره به اینکه بارها تذکر داده که نباید بگذارید مسائل حقوقی و شرعی بازیچه احساسات شود می‌نویسد وقتی دست دست به دیدار آن خانواده رفتند و اظهار نظر غیر متخصصانه کردند، این بنده خدا هم مبتلا به توهم تزیین شده و طلبکار عالم و آدم می‌شود. بعد از صحبت پدر عجمیان در تلویزیون پنجشنبه شب هم سعید قاسمی از فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران به خانه این خانواده رفت و به مادر عجمیان گفت همسرش حرف دل آنها را زده و دلشان خنک شده.
این چیزی هم که میگن حاجی گفته بود اینها کسی حرف شرط فردی نداره تو دهنش میزنه. حاجی موازهش تو صدا و سیما موازه حق بود همه موازه ما بود. دل ما رو خنک.
انتقادهای پدر عجمیان در تلویزیون در مورد پرونده شخص دیگری یعنی آرمان علیوردی نیز همچنان با واکنش پیام درفشان یکی از وکلای آن دادگاه که به پرونده اکباتان معروف شده روبرو شد. پیام درفشان به وبسایت دادبان گفت خدشه‌مش و نگرش خانواده علیوردی درباره پرونده پسرشان با روح الله عجمیان بسیار متفاوت است و به همین دلیل پرونده آرمان علیوردی به هیچ عنوان به آقای عجمیان مرتبط و مربوط نیست و او اجازه اظهار نظر درباره پرونده دیگری را ندارد. علی افشاری فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن.
علی‌رغم اینکه دو نفر اعدام شدن در این پرونده، پرونده‌ای که در یک دادگاهی که از بدیهی‌ترین موازین آیین دادرسی منصفانه تهی بود، عدالتی در اون نبود، دو نفر اعدام شدن و هنوز این فرد و افرادی نظیر او خواهان برخوردهای بیشتر هستند و این حال گویای این هستش که این جامعه توده‌ای سرکوبگر که در قالب امت حزب‌الله بعد از انقلاب شکل گرفته، قبل از انقلاب هم این گرایش وجود داره که به هر حال بخشی از پشتوانه خشونت دولتی هست و این که در جمهوری اسلامی گرایش افراطی که دیده میشه بخشی از اون هم تابع از فشار از پایین هست.
کاملیا سجادیان مادر محمد حسن ترکمان از کشته شدگان اعتراضهای 1401 در واکنش به حرفای پدر روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در اعتراضها در پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت ما خانواده‌های داغدار در هر شرایط و هر جایی که باشیم درد مشترکیم. خانم سجادیان در این پست تصاویری از تعدادی از خانواده‌های دادخواه از جمله ماشاءالله کرمی پدر محمد مهدی کرمی را که هم‌اکنون در زندان است منتشر کرد و نوشت ما مثل پدر یکی از مهره‌های نظام نیستیم که با خون فرزندش معامله می‌کند تا درخواست بی‌شرمانه‌اش را برای گرفتن حواله خودرو پژو پارس به دست این و آن برساند تا از اسم فرزندش برای خود موقعیت فراهم کند.
گزارش وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. اما امروز 12 آبان یک اتفاقی هم افتاد در لنگرود، اون هم آتش‌سوزی در یک مرکز اعتیاد بود که چندین کشته و زخمی هم بر جای گذاشت و بنیامین صدر گزارشی داره که جزئیات بیشتر رو برامون میگه.
باز هم خبر آتش‌سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد و این بار در لنگرود استان گیلان، حادثه‌ای که بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. بنابر آنچه مسئولان اورژانس گفتند، صبح جمعه آتش‌سوزی یک مرکز ترک اعتیاد خصوصی در شهرستان لنگرود گیلان دست کم 32 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. بر اساس خبرهای منتشر شده، حال برخی از این زخمی‌ها تا لحظه تهیه این گزارش وخیم گزارش شده است. ظرفیت پذیرش این مرکز بر اساس اطلاعات اعلام شده 40 تن بوده است. با این حال مشخص نیست چه تعداد مددجو در این مکان نگهداری می‌شدند. پیشتر هم در اردیبهشت ماه آتش‌سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد مشهد که عمدی عنوان شد، 3 کشته و 24 زخمی بر جا گذاشت. در سال‌های گذشته هم خبرهایی از آتش‌سوزی منجر به مرگ در مراکز ترک اعتیاد در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده بود. اما درباره حادثه آتش‌سوزی صبح جمعه 12 آبان، محمد جلالی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان از بازداشت متولیان این مرکز و دیگر مسئولان که نامی از آنها نبرده و به سمت دقیق آنها هم اشاره این نکرده خبر داد. در بررسی‌های اولیه آتش گرفتن بخاری، سرایت به تمام اتاق و در نهایت آتش‌سوزی کل ساختمان در عین غافلگیری مددجویان و مسئولان مرکز ترک اعتیاد دلیل آتش سوزی و گسترش آن عنوان شده است. در موارد مشابه کارشناسان پذیرش بیش از حد ظرفیت در مراکز ترک اعتیاد و امکانات و شرایط غیر استاندارد این مراکز را مهمترین دلایل بروز حوادثی از این دست عنوان کردن.
بنیامین سعد گزارش میداد. و اما برسیم به دانشمندی بریتانیایی که کمرنگی زنان در دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا رو پررنگ کرده در گزارشی از اردشیر طیبی.
یک دانشمند بریتانیایی با ساخت و تکمیل بیش از 2000 صفحه در ویکی‌پدیا در تلاش است تا زنان دانشمند را بیشتر به جهانیان معرفی کند و تلاش‌های آنها را در عرصه اینترنت به ثبت برساند. جسیکا وید، فیزیکدان 33 ساله از امپریال کالج لندن، نخستین بار در میانه دهه 20 زندگیش توجهات را به خود جلب کرد. هنگامی که او تلاش داشت با ثبت زندگی نامه زنان و اقلیت‌های فعال در حوزه‌های مختلف علمی، توجهات عمومی را به سمت آنها جلب کند. او تا کنون چندین مدال و جایزه به خاطر این پروژه شخصیش دریافت کرده و جیمی ویلز، مؤسس ویکی‌پدیا نیز، او را به خاطر تلاش خستگی ناپذیرش تحسین کرده است. در مصاحبه با گاردین، خانم وید میگوید این پروژه را هنگامی شروع کرده که متوجه شده اثر چندانی در ویکی‌پدیا از زنان مؤثر در حوزه‌های مختلف علمی، تکنولوژی و مهندسی و به خصوص آنان که از اقلیت‌های قومی و نژادی هستند پیدا نمی‌شود. او سپس تصمیم گرفت که هر روز یک صفحه تازه در ویکی‌پدیا به نام یکی از این زنان دانشمند بسازد و تکمیل کند. خانم وید به گاردین میگوید این کار هر روز چندین ساعت از وقت او را میگیرد، اما آن را در کنار تفریحاتی مثل تماشای شوهای تلویزیونی انجام میدهد. تا به امروز او در تکمیل بیش از 2000 صفحه در ویکی‌پدیا مشارکت داشته است. خانم وید میگوید که او هر بار از اینکه میبیند دانشمند زنی با وجود نقش مهمی که در پیشرفت زمینه علمی خود داشته صفحه‌ای در ویکی‌پدیا ندارد متعجب میشود و بعد برای ساخت و تکمیل صفحه او دست به کار میشود. شکاف جنسیتی به خصوص در حوزه‌های علمی از جمله تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات بسیار گسترده است. در رأس این هرم تعداد زنانی که به طور مثال برنده جایزه نوبل میشوند بسیار محدود است. در پایین این هرم نیز دخترها بسیار کمتر از پسرها تمایل به تحصیل در زمینه‌های علمی دارند. این در حالی است که طبق آمارها در آزمون GCSE یا گواهی عمومی آموزش ثانویه که در سن 16 سالگی در بریتانیا گرفته می‌شود، دختران به طور میانگین نمره بالاتری از پسران به دست می‌آورند. جسیکا وید در تلاش است تا با هرچه بیشتر شناساندن زنان در عرصه‌های علمی، دختران دانش آموز را متقاعد کند که بیشتر و بیشتر برای ادامه تحصیل در رشته‌های تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات اقدام کنند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد نژادپرستانه، زن ستیزانه و یا به نام افراد نامگذاری شده باید از نام پرندگان در آمریکا و کانادا خط بخورن، کاری که انجمن پرندشناسی آمریکا دنبالش می‌کنه و جمشید زند گزارشی دربارش داره.
انجمن پرندشناسی آمریکا هدف از تغییر نامگذاری ها را مهیا کردن محیطی فراگیرتر برای طرفداران پرنده نگری اعلام کرده و گفته نام 70 تا 80 پرنده تغییر خواهد کرد. پرنده نگری فعالیتی است که به مشاهده و بررسی زندگی پرندگان در طبیعت می پردازد. مدیر عامل انجمن پرندشناسی آمریکا هم گفته نامگذاری هایی که در قرن 19 انجام شده و به نژاد پرستی و زن ستیزی آلوده شده اند امروز کارساز نیستند و زمان آن رسیده که این روند تغییر کند. از 1267 گونه پرندگان در آمریکا به اسمهایی مثل مرغ زرین پر آنا، بلدرچین گمبل و دارکوب لوئیس برمیخوریم که احتمالاً به زودی تغییر خواهند کرد. البته آنچنان که کالین هندل، مدیر عامل انجمن پرندشناسی آمریکا گفته، اسم علمی پرنده ها تغییر نخواهد کرد و با مشارکت مردم اسمهای انتخاب خواهند شد که مفهوم مثبتی دارند. برای این کار کمیته متشکل از افراد متخصص در علوم اجتماعی، ارتباطات، پرندشناسی و آرایشناسی تشکیل خواهد شد تا نام پرندگان را به تدریج تغییر دهد. انجمن پرندشناسی آمریکا و پیش از آن اتحادیه پرندشناسی آمریکا از سال 1886 میلادی، یعنی 137 سال پیش، فهرست نام‌های انگلیسی پرندگان در آمریکای شمالی را تهیه کرده‌اند و در صورت لزوم آن را بروز می‌کنند. بر اساس ارزیابی مؤسسات و انجمنهای پرندشناسی، همکنون بین 50 تا 430 میلیارد پرنده در کره زمین زندگی میکنند.
بله، این صداها صداهایی که ارزشمند جمشید زند گزارش میداد و ما رو برد به دل طبیعت و یادآوری میکنه که حیوانات و محیط زیست اطرافمون رو دوست داشته باشیم. شب خوبی داشته باشید. جمعتون بخیر.